انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش طالبان بر نگرانی صلیب سرخ از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان و ادامه بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان. دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان اعلام کرده که افغانستان در 7 ماه سال جاری خورشیدی 1,085,000,000 صادرات داشته. این دفتر اعلام کرده که با ادامه وضعیت فعلی میزان صادرات افغانستان تا آخر سال به 2,000,000,000 خواهد رسید و 2 برابر سال گذشته خواهد شد. کالاهای صادراتی افغانستان شامل میوه تازه و خشک، سبزیجات، گیاهان دارویی و مواد معدنی است. دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان گفته که 97% کالاهای صادراتی افغانستان به 10 کشور منطقه از جمله ایران، پاکستان و چین صادر شده. افغانستان پس از حاکمیت طالبان با بحران اقتصادی و فقر گسترده مواجه شده. گفته میشه که بیش از 90% جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنن و نیمی از این جمعیت با گرسنگی شدید مواجهند. اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی بود که پس از حاکمیت طالبان این کمک ها قطع و در عین حال محدودیت مالی علیه این کشور وضع شد. همچنین عبداللطیف نظری معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگویی که با یکی از رسانه‌های افغانستان داشت تاکید کرد که حکومت طالبان در طول 15 ماه گذشته دستاوردهای خوبی در حوزه اقتصادی داشته.
دستاوردها در حوزه‌های مختلف میتونه قابل بحث و سنجش باشه. در حوزه سیاست خارجی امارت اسلامی با وجودی که هنوز به صورت رسمی از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، اما تعامل گسترده با کشورهای منطقه و جهان همچنان جریان داره. مراودات اقتصادی هم در پرتو دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف در جریان است و در حوزه تجارت و ترانزیت قدم‌های خوبی برداشته شده. امیدواری است که روز به روز ما شاهد روند تصاعدی در این حوزه باشیم. بنابراین با وجودی که چالش‌ها را هم نمیشه انکار کرده، اما به نظر میرسه که فرصت‌هایی در افغانستان خلق شده برای راه اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی. البته خب مشکلی که فعلا وجود داره است که سرمایه کلانی در اختیار افغانستان نیست، اما پلان‌های استراتژیک وجود داره که میشه از این منظر آینده افغانستان را در حوزه‌های مختلف با امیدی بیشتر و چشمانداز روشنتر تحلیل و واکاوی کرد. با تئوری‌های جدیدی که در اقتصاد سیاسی مطرح شده، یک پیوند ارگانیک و دینامیک بین اقتصاد و سیاست وجود دارد. اصولا نمیشه اقتصاد را از سیاست جدا کرد و بالعکس. با توجه به درهم تنیدگی که در حال حاضر وجود داره و ما در عصر فشرده شدن زمان و مکان در پرتو جهانی شدن یا جهانی سازی قرار داریم، بنابراین هر پدیده سیاسی میتونه وضعیت اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار بده. از این منظر است که ما در یک نگاه کلی و جامع میتونم اینطور تبیین بکنم که مسائل اقتصادی در تمام وجوه خود تحت تاثیر فرآیندهای سیاسی قرار داره. به همین دلیل که دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی توامان میتونه بهبود در وضعیت معیشتی ما به وجود بیاره که خوشبختانه هم در سیاست خارجی ما در وزارت خارجه این تلاش ها در جریان است و هم وزارت اقتصاد از منظر رویکرد دیپلماسی اقتصادی با مجامع مختلفی جهانی در ارتباط هست و تلاش مشترک جریان داره که بحث برسمیت شناختن، بحث تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی و حتی تعاملات ژئوپلیتیک بین افغانستان و جهان از سر گرفته شود.
خب وزارت عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را شنیدیم. علی‌رغم گزارشات و اظهارات مقامات طالبان، کمیته بین المللی صلیب سرخ بار دیگر از وخامت وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفته که برای رسیدگی به بحران فعلی در این کشور به حمایت قوی تر جامعه بین المللی نیاز است. ایلوا فیلون رئیس دفتر صلیب سرخ در افغانستان ناوقت روز گذشته در توییترش نوشت با فرارسیدن فصل زمستان وضعیت بشری در افغانستان بدتر خواهد شد. با گفته این مقام کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان برای رسیدگی به نیازمندان در این کشور به حمایت‌های قوی‌تر بین المللی نیاز است. این کمیته همچنان در گزارش گفته که در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و همچنان بیش از 24 میلیون نفر به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. صلیب سرخ ابراز نگرانی کرده که تشدید بحران بشری در این کشور میلیون ها نفر را با فقر و تنگدستی سوق خواهد داد. با گفته این کمیته زنان بیوه و کودکان یتیم بدترین آسیب دیدگان بحران بشری فعلی در افغانستانند و در بسیاری موارد آنان قادر به خوردن حتی یک وعده غذایی مناسب در روز نیستند. این کمیته بار دیگر تاکید کرده که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان 700 هزار نفر در این کشور شغلشان از دست دادند. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت نزدیک به 19 میلیون نفر سطوح بالایی از عدم مسئولیت غذایی را در افغانستان تجربه می کنند و بیش از 34 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید در سال روان میلادی در شفاخانه ها بستری شدند. اما عبداللطیف نظری معاون اقتصادی حکومت طالبان می گوید که گزارش های بین المللی بخشی از واقعیت جامعه افغانستان است، نه همه آن.
گزارش های بین المللی بخشی از واقعیت افغانستان است، نه کل واقعیت. افغانستان در حوزه امنیت روند تصاعدی را طی کرده، در حوزه مبارزه قاطع و بی‌امان با فساد اداری و مالی گام های خوبی را برداشته، در حوزه در واقع تثبیت ارز و پول ملی خود قدم های مطلوبی را برداشته، در حوزه کنترل و مدیریت منابع آبی خود با همه چالش ها قدم هایی را برداشته که میتونه به گونه قابل تقدیر باشه. این را ما باید بسنجیم در این کانتکست که افغانستان هنوز در تحریم قرار دارد، افغانستان هنوز زیر فشار سیاسی و اقتصادی قرار دارد، افغانستان هنوز دارایی مشروع خود را نتانسته در اختیار خود داشته باشه و افغانستان یک روند را تجربه کرده که یک نظام با تمام تار پود خود فرو پاشیده و یک نظم سیاسی جدید ظهور کرده. ببینید با توجه به تمام این روند ما میتونیم وضعیت افغانستان را مثبت ارزیابی بکنیم.
عبداللطیف نظری بود معاون اقتصادی حکومت طالبان و تاکید روی مسئله که گزارش های بین المللی بخشی از واقعیت جامعه افغانستان است، نه همه آن، و باز هم تاکید روی این نکته که وضعیت اقتصادی در افغانستان رو به بهبود است. در همین حال مسئولین بانک مرکزی حکومت طالبان از دریافت نخستین محموله اسکناس های جدید افغانی با کابل خبر دادند. بانک مرکزی حکومت طالبان اعلام کرد هواپیمای حامل محموله اسکناس های جدید روز گذشته وارد فرودگاه کابل شد. این اسکناس ها که در پولند چاپ شده هنوز مبلغ دقیقش مشخص نشده. طالبان پس از تسلط بر افغانستان به دلیل نداشتن مشروعیت بین المللی نتانست که اسکناس تازه چاپ کنند. نبود اسکناس های جدید شهروندان در معاملات روزمره با مشکلاتی روبرو کرده بود. پس از تغییر حکومت و قدرت گرفتن دوباره طالبان در آگوست سال گذشته و اعتراض شهروندان به فرسودگی اسکناس های موجود در بازار، طالبان موضوع چاپ و توزیع اسکناس های جدید مطرح و سفارش به چند تا کشور خارجی داد. ارتباطی داشتم با جناب آقای شیراقا حبیبی، بازرگان افغان و کارشناس اقتصادی. همین مسائل رو آقای حبیبی مطرح کردن، این که حکومت طالبان دارن بیان میکنن که وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان رو به بهبود هست، که شما در صحبت های آقای عبداللطیف نظری هم همین مسئله رو شنیدید. اما از اون طرف مجامع بین المللی طی گزارش هایی که منتشر میکنن روی مسئله تاکید دارن که وضعیت رو به بدتر شدن هست و آمارهایی هم که اعلام میکنن آمارهای وحشتناک است. اینکه حدود 20 میلیون نفر دارن زیر خط فقر زندگی میکنن یا همین تعداد آدم و دچار عدم مسئولیت غذایی هستن و مسائلی که خدمت شما عرض کردم، این مسائل رو با حبیبی مطرح کردیم و ارزیابیشان را از وضعیت این روزهای افغانستان خواستیم.
با آمدن امارات اسلامی افغانستان همینطور که شاهدیم شاهد تحولات عظیمی بودیم. خب این مبحثی که امارات اسلامی عنوان کردن دو تا زاویه داره، یک زاویه مردم هم، یکی بحث دولت هست. ما با آمدن امارات اسلامی دیدیم که تمام ساختارهای حکومتی نظارتی تقریبا از هم پاشید. منتها یکی از خوبی ها و ویژگی هایی که شد علاوه رابطه تجاری با کشورهای دنیا، خصوصا بخش صادراتی که امارات اسلامی تقریبا عنوان میکنه، با گسترش و استخراج بیشتر معادن نسبت به قبل، به خاطری که راه هم شد تقریبا اون مناطقی که تقریبا جنگ بود، مناطق دوردست که حالا معادن افغانستان تقریبا به مرکز، حالا هر جایی که بود معادن مختلفی ما به افغانستان داریم، با امنیت تقریبا دسترسی با اینا بیشتر شد. شما شاهد از اینیم که رشد صادرات افغانستان بسیار زیاد شد، حتی با پاکستان ما مبادلات تجاری ما، صادرات ما بیشتر از صادرات پاکستان بوده. در بود مسائل اقتصادی، با قرار گرفتن امارات اسلامی و کنترل تقریبا بخشی از مبارزه با فساد و تقریبا از بین بردن ادارات و همچنین تعرفه هایی که برای حمایت از تولیدات وطنی و صنعتی شد، یک مقدار کارخانه ها حمایت شدن. منتها ما علاوه مردم، زندگی یومی مردم وضعیت خوبی ندارن. خیلی از مردم کارمند بودن، علاوه خصوص به کابل به مرکز خانمایی بودن که خانمای سرپرست خانواده بودن، مردمی که اهل کاروکس بودن و تقریبا قدرت خرید مردم آماده پایین و مردم به فقر و بیچارگی تقریبا به سر میبرن.
خب این فقر آقای حبیبی علتش چی میتونه باشه؟ اگر واقعا صادرات افغانستان افزایش پیدا کرده، از اون طرف فساد هم کم شده که شما اشاره داشتین فساد در داخل افغانستان کم شده با حضور طالبان در داخل افغانستان، اما هم شما دارید اشاره میکنید که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، هم گزارش هایی که سازمان های بین المللی منتشر میکنن حاکی از همین مسئله است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که نزدیک به 20 میلیون نفر در افغانستان با مواد غذایی کافی دسترسی ندارن، که خب یک وضعیت فاجعه باری است. شما علت رو در چی میبینید؟
عرضم به حضور شما که ببینین، خود امارات اسلامی یک نظام مقتدر و متخصص تقریبا نیست، یعنی لحاظ حکومت داری بالاخره ضعف ها و نقطه های قوت خودشو داره. یکی از ضعف ها اینه که او کادرهای متخصصی که در ارگان های مرتبط بودن تقریبا با تخلیه، شما شاهد از این بودیم با آمدن امارات اسلامی، خب فرودگاه ما و شما و مرزات دیگه شاهد از این بود که حجم زیادی از کادرهای ما، متخصصین ما که به ادارات گوناگون بودن، ادارات اقتصادی، چارت سازمانی، یک حکومت داری خوب، بالاخره درست حکومت داری قبل بالاخره اون ساختار اداری یک حکومت داشت، درست عیب و نقص فساد بود، منتها این کادرها و این تخصصا تقریبا رفت و امارات اسلامی افغانستان توان مدیریت کردن بحران اقتصادی که امروز ما نگران از اینیم که به فصل سرما بالاخره مردم افغانستان سرما و فقر اونا رو با بیگال مشکلات روبرو کنه، بالاخره منتظر از این شاید ما باشیم که بالاخره وضعیت از این که هسته بدتر بشه. منتها همین بلاتکلیفی امارات اسلامی در رسمیت شناختن از اینا و همی که بالاخره نهادها و کمک های خارجی که به افغانستان کمک کننده بودن، پروژه هایی که بود، خودتان میدونین اقتصاد یک زنجیره، بالاخره کارمندای بودن به مؤسسات دولتی، مؤسسات خصوصی، معلمایی که مشغول به کار بودن، بالاخره اونا کم و کم و کمتر شدن و او یک عالم نیروهای کدرهای متخصص و با علم ما فعلا بیکارن و با مشکلات اقتصادی سپنجه نرم میکنن و باعث از این شد که بالاخره همون زنجیری فقر به همه برسه.
آیه حبیبی، شما در جریان هستید که کمک های هفته ای از طرف مجامع بین المللی میشه که فعلا حدود 42 میلیون دلار هست در هفته که به افغانستان کمک میشه. خب این کمک ها نمیتونه که به دست مردم برسه و یک مقدار وضعیت را از اون چیزی که هست بهتر بکنه؟ شما پیش بینی کردید که وضعیت احتمالا بدتر خواهد شد؟
من خدمت شما عرض کنم که این کمک ها گفتم قبل که امارت اسلامی توان مدیریت کردن و تقسیم یک برنامه راهبردی کوتاه مدت، بلند مدت، دراز مدت برای کاهش فقر و بیکاری نداره. با این که گفتم در معادلات اقتصادی و تجاری و صنعتی و اشتغال زایی برای صنعت ما یک مقدار موفق بودیم، منتها صنعت چقدر ما مردم رو به کار کرده و اشتغال کرده؟ صنعت شاید 15%، 10% مشغول مردم مشغول به کار کرده، یا تجارت چقدر مردم مشغول به کار کرده؟ شاید 20%، 25% مردم به کار و کسب و تجارت مشغول باشن. منتها این از تکلیف 70-80% مردمی که بالاخره کشوری داریم که 50 سال جنگ و هزاران مشکلات به جامعه داریم، تکلیف از اینا چه میشه؟ امارت اسلامی افغانستان توان همین مدیریت نداره و همین کمک های مؤسسات خارجی بوده در طول زمان که همیشه کمک کرده به مردم، چی دولت جمهوریت هم همین قصه ها بود. اگر همین کمک ها نبود خب فقر و بیچارگی و بیکارگی وجود داشت و یک برنامه در طول همین 23 سال یک برنامه بسیار منسجم و اجرایی برای کاهش فقر و برای اشتغال زایی و کارآفرینی دوامدار به افغانستان هنوز پیاده نشده دیگه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در برنامه دیروز خبری را در مورد زندانی شدن شماری از شهروندان افغان توسط پلیس پاکستان خواندیم و همان گونه که دیروز هم عرض شد، این موضوع را امروز مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. و دنبال زندانی شدن شماری از شهروندان افغان توسط پلیس پاکستان، امروز خبری منتشر شد که یک نفر در زندان کراچی فوت کرده و هنوز جسدش به افغانستان منتقل نشده. بر اساس اعلام منابع خبری، پلیس پاکستان در نزدیک به 40 روز گذشته بیش از 1250 مهاجر افغانستانی را بازداشت کرده که شماری از کودکان و بانوان هم شامل بازداشت شدگان بوده و اکنون در زندانهای آن کشور به سر می‌برند. سردار احمد شکیب، سفیر دولت موقت طالبان در پاکستان، میگه که تلاش‌ها برای رهایی این افراد جریان داره. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم گفت که گزارش‌های از بازداشت این مهاجران را دریافت کرده‌اند. وزارت خارجه و سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در جریان قرار گرفتند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما و می‌خواهیم که جزئیات بیشتری را در ارتباط با همین موضوع با شما عزیزان شنونده در جریان بگذاریم و ببینیم که خب آیه عزیز زاهد پشت خط ارتباطی ما هستن. آیه زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در ارتباط با این بازداشت مهاجران افغانستانی در پاکستان میخواییم که جزئیات بیشتری را زبان شما بشنویم.
شما بله تشکر از شما و سلام به شما و شنوندگان برنامه. دقیقا در این اواخر این مسئله کمتر رنگین‌تر شده و بسیار رسانه‌ای شده، اما این مشکل دیرینه هستند، از سالها به این طرف است، خصوصا در یک نیم سال گذشته بعد از آن که نظام در افغانستان سقوط کرد این مسئله داغ‌تر شد و موج عظیم از مهاجرین از افغانستان به سوی کشورهای همسایه، خصوصا دو کشور عمده ایران و پاکستان به تعداد بسیار عظیم و کثیر از این تاریخ، چی به این کشورها و چی از این اراضی زمین این کشورها به کشور سیوم موج عظیم از افغانستان مهاجر شده. اما در این سلسله پاکستان مقام اول داشت که از نگاه کمیت، از نگاه تعداد زیادی از مهاجرین از تاریخ افغانستان را پذیرا بود و خصوصا برای کشورهای غربی و بالاخص برای امریکا، چون امریکا در ایران یا کشورهای دیگر منطقه سفارتی که ویزا را صادر کنند ندارد، پس برای افراد و شخصیت‌ها و کسانی که با کشورهای غربی خصوصا امریکایی‌ها کار کرده بودند و شامل پروسه انتقال می‌شد، پس یگانه انتخاب راه پاکستان و سفارت امریکا در اسلام آباد بوده و این باعث شده بود که اکثریت مردم افغانستان، چی کسانی که اسناد قانونی در دست داشتند و چی کسانی که اسناد قانونی در دست نداشتند، راه های پاکستان را انتخاب کردند. و در این سلسله راه یا گذرگاه قندهار به سوی پاکستان که به اسم گذرگاه سپین بولدک یا چمن یادآوری می شود، این بزرگترین راه رفت آمد برای افغان ها بوده که به پاکستان رفت آمد داشتند، به خاطر که از این راه در موارد زیاد برای کسانی که تذکیره قندهار یا حوزه قندهار داشتند، نیروهای یا مرزبانان پاکستانی ویزا را نمیخواستند و این کار باعث برای یک بهانه برای رشوتگیری شدند، چون افغان ها برای نیروهای مرزی پاکستان تذکیره های جعلی می ساختند و یک بهانه بسیار عظیم برای رشوت و رفت آمد های غیر قانونی شدند، چون در افغانستان مردم مجبور بودند وقتی که ویزا و پاسپورت در افغانستان با مشکل روبرو بود یا ویزای پاکستان که به صدها دلار یا به حتی هزارها دلار رسیده است در افغانستان، و مشکل دوم این بود که پاسپورت برخی مردم نداشتند و این یک بهانه خوبی شد برای رشوتگیری از این افراد، چون از راه قندهار از مردم قندهار پاکستان ویزا نمیخواهد و این اتباع دیگر ولایات افغانستان هم این راه را انتخاب کردند، تذکیره های قندهار را جور کردند و از این راه به مرزبانان پاکستانی رشوه پرداخت کردند و به پاکستان رفتند. به هر صورت باید اگر جمع‌بندی کنیم، چی افراد از راه قانونی و غیر قانونی، چی از راه این که مجبوریت بزرگ و بسیار مهم داشتن یا مجبوریت های کوچک، این مردم افغانستان موج عظیمشه به پاکستان رفتن و در این اواخر این مسئله خبرساز شده که در آن سوی خط دیورن یا در پاکستان همین افغان هایی که در مرز رشوه پرداخت میکنند به پاکستان میرود، در اونجا سوی نیروهای مختلف پاکستانی بازداشت می شود و در این اواخر گزارش هایی بودن که هزاران نفر در زندان های پاکستان به سر می برند، حتی زنان و کودکان و مریضان، و حتی در گذرگاه بولدک خبرهای هم ادعاهای هم بودن که به احترامی زنان هم شده است. اما این مسئله این بار خبرساز شده، تایید شده سوی حکومت پاکستان، دولت افغانستان هر دو طرف تایید کردند و مورد اعتراض هم قرار گرفته شده. به تازگی حکومت سرپرست طالبان تایید کردند که در کراچی تعداد از افغان ها زندانی بودند و حتی نمایندگی حکومت سرپرست طالبان در کراچی ده نفر از این زندانیان را از زندان کراچی آزاد کردند. و از طرف دیگر برخی مقامات حکومت هم واکنش ها داشتند، از این جمله رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم واکنش تند داشتند و آقای حامد کرزی اعلامیه مطبوعاتی را در این زمینه ساعت پیش یا چند ساعت پیش صادر کرده و گفته است که بر بنیاد گزارش ها حکومت پاکستان حدود 1100 مهاجر افغان و شمول زنان و کودکان را در ایالت سیند آن کشور گرفتار و زندانی ساخته است. آقای کرزی گفته است که از این چونین برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین افغان ابراز تأسف و نگرانی نموده و از حکومت آن کشور آقای کرزی خواسته تا با مهاجرین افغان طبق موازین بین المللی و حقوق بشری روش سالم و برخورد یک همسایه نیک را در پیش بگیرد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین از ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشری خواسته است تا در قسمت تامین شرایط بهتر زندگی برای مهاجرین افغان در پاکستان تلاش نموده و از حقوق آنها دفاع کند.
بله، آیا زاهد، آیا دولت و نهادهای پاکستانی هم واکنشی داشتن تا حالا؟
مسئله برخورد با مهاجرین افغان در پاکستان از نهادهای داخل پاکستان هم خبرساز بوده و حتی برخی نهادها یا تحفظه ها یا حرکات سیاسی در پاکستان هم واکنش ها نشان داده. حتی پی تی ام یا تحفظ پشتونهای آن سوی خط دیورند در پاکستان هم واکنش نشان داده، این برخورد را تقبیح کرده و برخی از رهبران این حرکت وعده کرده است که برای آزادی برخی از خانواده ها تلاش خواهند کرد. اما گیلمن وزیر، یکی از جوانان مطرح و از اعضای رهبری این تحفظ یا حرکت، از مردم افغانستان خواستند که در کشور خود بمانید، مرگ بهتر از آمدن به پاکستان است.
بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، بخیر باشید شما.
خدا نگهدار شما. خب، گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط با بازداشت مهاجرین افغانستانی در پاکستان. عبدالجبار تخاری، قنسول حکومت طالبان در کراچی، هم در این رابطه واکنش نشان داده و گفته
والای مهاجرین مهاجرین در زندگی دارن و رفت آمد به افغانستان دارن، دمین در عرصه دو ماه مهاجرینی که افغانستان از افغانستان به خاطر علاج یا به خاطر دیدن خیش اقارب که در اینجا آمدن و حکومت پاکستان و حکومت سند آنها را دستگیر کردن و اکثرشان را جیل انداخت. فعلا که تعدادی که در نزد ما موجود است 2268 تن در زندان است. اینا تقریبا 192 خانم ها هستند، 247 اطفال است و دیگر داست که در زندان قرار دارند فعلا. و وضعیتشان تا جایی خوب هم نیستن، چون که ما دین روز خودیم رفتیم در زندان کراچی دیدن کردیم، از اونا با امرای همون مسئول زندان هم ملاقات کردیم. اونا مریض هم دارن در میانشان، وضع خوراکیشان هم چندان برابر نیست و به همین حال یک کسی وفات هم کرد به نام تاج محمد ولد سید احمد از ولایت فاریاب و ولسوالی لولاش بود. در 20 اکتبر زندانی شده بود، در 24 تاریخ اکتبر باز فوت کرد، تا هنوز جسدش نقل داده نشده طرف افغانستان.
عبدالجبار تخاری در ادامه صحبت‌های خودش از تلاش‌های قنسولگری حکومت طالبان برای آزادی تعدادی از این زندانیان خبر داد و گفت
ما مقام های پاکستانی دیدار کردیم و کوشش هم کردیم و نتیجه کوشش ما همی بود که 80 تن محبوسین یک مرتبه رها کردیم از محبس زندان کراچی و این تاریخ 28 سپتامبر، دیگه 84 تن در تاریخ 11 اکتبر ما زندان خلاص کردیم و اینها رای افغانستان شدند. و همچنان در 5 نومبر که از در چند روز پیش 30 تن محبوسین ما رها کردیم از اینجا که رایی شد به طرف وطن و اکثر اخراجات ای را هم ما خود ما برداشت کردیم، چون که اینا چیزی هم نداره، چیزی که می داشته باشند از پیش اینا ایجا گرفته میشه و کرایی را هم نداشتن و خرچی موتر و نان و دیگه هم انتظام شما خود ما کرده اینا را رای کردیم. ما بار بار امرای اینا رابطه کردیم و اینا ای تو میگن که باید اینا قانونن باید در پاکستان بیایه، کسانی که غیر قانونی بیایه باید ما او را بازداشت کنیم. اگرچه امرای اینا ما صحبت کردیم که کسانی که مریض است شما و امرای مریض باید رعایت بکنین، مریضا باید گرفتار نشوه و اینا وعده هم کردن.
سرقنصول حکومت طالبان در کراچی در مورد علت بازداشت مهاجرین نیز گفت
و ای افراد اینا اینجا خانه ایشان همیجا بودن، زندگیشان در کراچی بوده، زندگی همیجا میکردن و اینجا بعضی واقعات ها پیش شده بود در چند وقت پیش به حسابی همی کرکتی که در میان پاکستان و سریلانکا شد، وقتی که سریلانکا برد پاکستان و بعضی افغانی های ما و شما بعضی خوشی های بی جایی کردن و بیرق پاکستان کمی بیزتی کرد، به می اساس پاکستان بعد از او بعضی عملیات و گرفتاری ها را شروع کرد، در منطقه افغانی ها هم چاپا زدن، افغانی ها را برداشت می برداشتن، بندی میکرد. باز دمی کسانی هم بودن که در اسنادها داشتن، کارت داشتن یا پاسپورت داشتن و اونا را هم گرفتار کرده بودن. بعد از اون ما کوشش کردیم اونا را در جریه ها کردیم و اینها در خانه خودشان باز برگشت.
این مقام حکومت طالبان در کراچی در ادامه تاکید کرد که بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان همچنان ادامه دارد و تلاش کنسولگری برای توقف این بازداشت ها و آزادی بازداشت شده ها هم ادامه دارد.
بازداشت باز هم میشه، تا هنوزی متوقف نشده. ما از مقامات پاکستانی خواستیم که خواهش کردیم که باید شما می بازداشت ها را بند کنین تا که این مردم بسیار پریشان است. مریض ها می آیا و بعضی اطفال است و سیاسر است، زن است، با اینا را بازداشت میکنن. باز تعدادشان هم زیاد میشه، در جایی که اینا را میمانن اونجا باز تعدادی که چقدر گذاشته شد از او زیاد میشه تکلیفش. و لیکن هنوز بند نشده و خواهش ما همی است که باید همی بازداشت بند شده و ما کوشش میکنیم که کسانی که در زندان است اینا را ما رها کنیم. انشاءالله ما حسب سابق کوشش های خود جاری داریم و کوشش میکنیم که مثلا هموطنان ما که تانوز در زندان است اونا را زودتر از زندان خلاص کنیم و رای وطن شوند. و خواهش ما از حکومت پاکستان همی است که باید این بازداشته را بند کنه. و دیگه همی است که اگر یک کدام پروگرامی صریح که اینا داره باید واضح برای افغانا واضح بسازن، یا اینکه از سرحدات که اینا عبور میکنه دووجا باید اینا بند شوند، دوباره برگردن به وطن خود. اونا با مشکل زیاد از اوجا عبور میکنن، بعد از او میآیند تا کراچی و سند ایجا باز وقت اینا را تام میکنن در زندان میاندازن، مشکلاتشان هم زیاد میشه و چیزی که در پیش اینا میبوشن اونا را هم باز شاید اینا بگیرن، مشکلاتشان بخی زیاد میشه. خواهش ما همی است همو پلانی که اینا دارن اینا باید واضح باشه و کسایی که بدون اسناد است واقعا اینا نمیمانه نمیخوا که اونا بیایه باید از سرحد اینا بازداشت شوه پس برگردن به وطن خود. ما همراه وزیر داخلی سند صحبت کردیم، این پیام‌ها را برشان رساندیم، همراه مسئول محابیس که است صحبت کردیم، این پیام‌ها را برشان رساندیم و به طریق کتبی برای عدالت اینا هم ما پیام خود رساندیم به قماندان فوجی جا که است، برای او هم پیام خود رساندیم. ما گفتیم که برای افغان ها شما بعدی زیادتی ها را نکنین، بسیار پریشان کن است و سبب این جور میشه که افغان ها مثلا نام کدام محبتی کدام دوستی که سابق بسیار داشتن خفگی بدل نشه.
خب صحبت‌های عبدالجبار تخاری سرکنسول حکومت طالبان در کراچی را شنیدید در ارتباط با بازداشت‌هایی که در پاکستان اتفاق افتاده که خبرش را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. گفته میشه 1250 مهاجر افغانستانی در پاکستان در بازداشت به سر می‌بره که خب در بین اینا کودکان هم هست و بانوان هم هست و شنیدید که تلاش میشه که این زندانی‌ها آزاد شوه و همینطور بازداشت مهاجران افغانستانی در پاکستان متوقف شوه. اما یک خبر دیگر عرض بکنم که عبدالسمی دورانی سخنگوی اداره راه آهن حکومت موقت طالبان امروز با تأیید افتتاح راه آهن خاف هرات در دو هفته آینده گفت به همین منظور در روزهای آینده یک هیئت از این اداره به ایران سفر خواهد کرد. در همین حال اتاق صنایع و معادن حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرده که با بهره برداری از راه آهن خاف هرات هزینه های حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی کاهش خواهد یافت. سعی میکنیم که در برنامه آینده انعکاس انشالله این موضوع رو به صورت مفصلتر بررسی بکنیم، جزئیات بیشتری رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم و انشالله اگر بتونیم تماس بگیریم با آقای فیض احمد محمدی همکار ما مستقر در هرات هم در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.